رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 1 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم طاهر سفر.
شام بخیر شنونده ارجمند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اعتراف کرده است که اقتصاد کشور بر اثر بحران جهانی از مشکلات سخت مالی رنج میکشد و فعالیت اقتصادی در کشور کند شده است. امام علی رحمان در نامه خود به عنوان دومینیک استراوسکان مدیر صندوق بین المللی پول گفته است تأثیر سختی بحران اقتصادی به اقتصاد تاجیکستان مایه نگرانی جدی حکومت شده است. در این نامه آمده است که رکود اقتصادی در روسیه و قزاقستان سبب کاهش فوق العاده انتقال پول مهاجران شده و کاهش طلبات و قیمت ها در بازار جهانی و صادرات الومینیوم و پخته تاجیک تأثیر منفی گذاشته است. این نامه را امام علی رحمان پیش از نشست شورای مدیران صندوق بین المللی پول ارسال کرده است که روز 21 اپریل برای کاهش تأثیر بحران به اقتصاد تاجیکستان برای این کشور $116 میلیون اختصاص داد. وزارت امور خارجه آمریکا در یک گزارش تازه‌اش میگوید شبکه تروریستی القاعده با استفاده از مناطق قبایل نشینی پاکستان خطری بزرگترین برای غرب را ایجاد میکند. مؤلفان گزارش ایران را فعالترین کشوری حامی تروریسم نامیدند. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم که روز پنجشنبه نشر شد آمده است، هرچند حمله های تروریستی در جهان سال گذشته کاهش یافته است، اما برعکس در پاکستان نظر به سال 2007 دو مرتبه افزوده است. سال 2008 در پاکستان 1839 حمله تروریستی به وقوع پیوسته و بر اثر آنها حدود 3000 نفر جان دادند. در گزارش ایران را کشوری فعالترین حامی تروریسم نامیده و گفتند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تروریستان در قلمروهای فلسطینیان، لبنان و عراق و افغانستان کمک کرده است. ماموران پلیس در چندی از شهرهای دنیا با تظاهرگران که در روز کارگران 1 می اعتراض دارند وارد زد و خورد شدند. در شهر برلین نیروهای امنیتی 49 نفر را از میان تظاهرگران خشمگین دستگیر کردند که به سوی کارمندان پلیس سنگ و ظرف‌های شیشکی انداخته و چند ماشین را هم آتش زدند. همین گونه در شهر استانبول در ناحیه سیسلی ماموران پلیس صدها تظاهرگری سنگ انداز را با استفاده از ماشین‌های آبپاش پراکنده کردند. در فرانسه هم ده‌ها هزار عضو اتحادیه‌های کارگری به خیابان‌های پاریس و دیگر شهرها ریختند. راهپیمایی‌های عظیم اعتراضی همچنین در شهرهای مسکو، مادرید، توکیو و سئول برگزار شد. یک کمیسیون مخصوص ایالات متحده آمریکا حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی‌های مذهبی به شدت تنقید کرد. در گزارشی که امروز کمیسیون مخصوص آزادی‌های مذهبی آمریکا نشر کرد، آمده است آزادی های مذهبی در تاجیکستان طی چند سال گذشته به طور چشمگیر بد شده است. به گفته کمیسیون هرچند قانون اساسی تاجیکستان آزادی های مذهبی را کفالت داده است، اما سیاست های دولت و قانون های کشور این حقوق مردم را بسیار محدود می کند. کمیسیون می گوید با نظر داشت تنزل آزادی های مذهبی در تاجیکستان، این نهاد امسال تاجیکستان را به فهرست کشورهای تحت مراقبت وارد کرده است. کمیسیون به حکومت آمریکا توصیه داده است تا از رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان بخواهد که به تعهدات بین المللی این کشور جهت احترام آزادی های مذهبی تاکید ورزد. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. در یک درگیری در ولایت انبار، تکیه‌گاه سابق سازمان القاعده در عراق، 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. ارتش آمریکا در یک بیانیه گفت این 3 سربازش را روز پنجشنبه 30 اپریل تلف داده است. انبار یکی از استحکام‌های حرکت‌های شورشی مخالف نیروهای آمریکا بود، ولی در آخرهای سال 2006 گروه‌های مسلح سنی مذهب به نیروهای آمریکایی متحد شده و اعضای القاعده را از ولایت انبار راندند. حزب حاکم قرقیزستان امروز رئیس جمهور فعلی قرمانبیگ باقیف را دیگر بار نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد کرد. قرمانبیگ باقیف که در دوری اولی ریاست جمهوری اش را خاتمه می‌دهد، این قرار حزبش را پذیرفت و گفت در رقابتی درست برای اجرای مقام رئیس جمهور شرکت خواهد کرد که وظیفه اصلی وی بهبود بخشیدن به وضع زندگی هر یک شهروند قرقیزستان است. انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان روز 23 ایول برگزار می‌شود. بر اساس قانون اساسی قرقیزستان، رئیس جمهور در این کشور حق دارد دو مرتبه به این مقام انتخاب شود. و آخرین خبر این است که حکومت تاجیکستان وعده داده است به خاطر شفافیت در فعالیت تالکا تا آخر امسال فعالیت‌های مالی این کارخانه عظیم را تحقیق و نتیجه‌های آن مردم را آگاه خواهد کرد.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است. www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنواندگان گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را خواهید شنید.
وزارت خارجه امریکا گزارشی سالانه خود را درباره تروریسم در جهان به نشر رساند. در این گزارش راجع به تاجیکستان چی گفته شده است؟
خانه آزادی یا فریدم هاوس آزادی مطبوعات در جهان را بررسی کرده است.
و آزادی مطبوعات به نظر کارشناسان تاجیک در چه سطح قرار دارد؟ آیا روزنامه نگاران از آزادی مطبوعات در تاجیکستان راضی اند؟ برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. وزارت امور خارجه امریکا در گزارش نوی سالانه‌اش درباره تروریسم شبکه القاعده را که اصلاً در منطقه های قبیله نشینی پاکستان به ویژه در وزیرستان برای خود پناهگاه پیدا کرده است، بزرگترین تهدید تروریستی برای غرب نامیده است. این گزارش روز پنجشنبه به نشر رسید. در آن آمده است در حالی که موارد حمله های تروریستی در سراسر جهان در یک سال گذشته کاهش یافته است، شماره چنین حمله ها در پاکستان و افغانستان افزوده است.
گزارش وزارت خارجه امریکا همین طور ایران را فعالترین دولت سرمایه گذار تروریسم و تهدید به صلح خاورمیانه و افغانستان به قلم داده است. همکار ما سفرگل عالمی گزارش وزارت امور خارجه امریکا را این گونه خلاصه کرده است.
گزارش وزارت امور خارجه امریکا میگوید نقش ایران در ترویج و تأمین مالی فعالیت های مربوط به تروریسم در سرزمین های فلسطینی و در کشورهای چون لبنان و عراق و افغانستان تلاش ها به خاطر تشویق صلح، ثبات اقتصادی و دموکراسی در این مناطق را تحت تهدید قرار می دهد. رونالد سلیچر، کفیل هماهنگ‌ساز برنامه‌های مبارزه با تروریسم در وزارت امور خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت تهران فعالیت‌های تروریستی و گروه‌های تروریستی را در خارج توسط سپاه قدس، یک شاخه با نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پشتیبانی می‌کند.
سپاه قدس در فعالیت‌های در واقع مشکوک و تروریستی در مناطقی که ایران می‌خواهد در آنجایها فعال باشد دخالت عمیق دارد. یک منطقه بزرگ مایه نگرانی البته خاورمیانه است، به خصوص لبنان و طی چند سال گذشته و فعلا عراق. ما همان نگرانی علامت‌هایی هستیم که ایران می‌تواند در پی گسترش نفوذش به بخش‌های دیگری جهان شود.
ایران سال پیش نیز فعالترین دولتی مبلغ گذاری تروریسم عنوان شده بود. متحد ایران سوریه هم در گزارش امساله همراه با سودان و کوبا در فهرست کشورهای پشتیبانی تروریسم ذکر شده اند. اما وزیر امور خارجه کوبا برونو رودریگز در هوانا گفت آمریکا حق تعلیم دادن دیگران را ندارد و دولت کوبا تروریسم را محکوم می کند. همتای ایرانی او منوچهر متکی که به خاطر شرکت در نشست کشورهای جنبش عدم تعهد در هوانا به سر می‌برد نیز به همین نظر است. متکی واشنگتن را به استفاده از معیارهای دوگانه عیب‌دار کرد و از جمله گفت
آمریکا با اقدامات و جنایاتی که در ابوغریب، در گوانتانامو، با تشکیل زندان‌های مخفی در اروپا مرتکب شده، به نظر ما صلاحیت پیرامون اظهار نظر در این مباحث رو از دست داده.
بخش دیگری گزارش وزارت خارجه آمریکا مربوط به افزایش حملات تروریستی در پاکستان و افغانستان بوده میگوید در حالی که تعداد حمله های تروریستی در سراسر جهان از جمله در عراق در سال گذشته کاهش یافت، شمار چنین حملات در پاکستان برعکس بیش از دو مرتبه افزوده از مرز 1800 گذشته است و بر اثر این حمله ها در یک سال گذشته در پاکستان حدود 2300 نفر کشته شده اند. در افغانستان نیز تعداد حملات تروریستی در سال 2008 تا حدود 100 عدد افزوده به 1220 رسیده است. تعداد قربانیان این حمله ها در افغانستان در یک سال گذشته نزدیک 2000 نفر برآورد می شود. با این حال رونالد سلیچر مسئول برنامه های مبارزه با ترور در وزارت امور خارجه آمریکا می گوید نقش رهبران اولی شبکه القاعده فعلا پایین رفته است.
Osama bin Laden and Dr. Zawahiri appeared to be
به نظر می رسد که فعلا اسامه بن لادن و معاونش ایمان زواهری در وضع قرار دارند که به حوادث فقط عکس العمل نشان می دهند، پیش برنده امور نیستند. به نظر ما این حال به ویژه در نیمه آخری سال 2008 بیشتر مشاهده شد.
در همین حال وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس از کنگرس دعوت کرد برنامه 83 میلیارد دلاری ادامه جنگ در عراق و افغانستان را به زودترین فرصت و ندرتر از 25 می تصویب کند. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در بخش مربوط به تاجیکستانش کمبود منابع را نقطه اصلی ضعف این دولت در راه مقابله با تروریسم عنوان کرده است.
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم در سراسر جهان. در بخش مربوط به تاجیکستان گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، تاجیکستان فقیرترین کشور شوروی سابق ارزیابی شده است و گفته می شود که کمبود وسیله و تجهیزات معاصر، کمبود کادرهای تمرین دیده سبب ضعف اصلی در مبارزه با تروریسم می باشد. بعضی از مرزبانان مستقیماً از عبور و مرور قاچاقگران پیشگیری نمی کنند و سبب آن دستمزد ناچیز آنها و رشوه‌خواری است.
به این دلیل تندروان و تروریست ها می توانند از مرز تاجیکستان برای رواها با افغانستان استفاده کنند. برای حل چنین مشکل آمریکا و کشورهای دیگری کمک رسان برای تقویت حمایت از مرز تقریبا 1400 کیلومتری میان این دو کشور دست یاری دراز کرده اند.
گزارش همچنین می گوید تاجیکستان فعالیت گروه های را که در فهرست سازمان های تروریستی جا داده شده اند در قلمرو خود ممنوع اعلان کرده است. این گروه ها و سازمان ها از جمله حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر می باشند. با باور مقامات رسمی امریکا جانبداران گروه های به مثل القاعده، اتحاد جهاد اسلامی و حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه هنوز فعال بوده اند.
دولت تاجیکستان برای مبارزه بر ضد تروریسم با نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان همکاری میکند و اخیراً اظهار آمادگی کرد که برای حمل و نقل مواد و کالا به این نیروها در افغانستان از طریق تاجیکستان اجازه میدهد.
در یک گفتگو با رحمت الله عبداللهیف کارشناس مرکزی تازه تأسیس مطالعات افغانستان و منطقه پرسیدم آیا تدابیری که تاجیکستان بر ضد تروریسم انجام میدهد کافی است؟
موقع جغرافی تاجیکستان که با افغانستان یک مرز طولانی دارد و اوضاعی که در منطقه و در خود تاجیکستان در ده سالهای اخیر وجود دارد مجبور می سازد که امروز تاجیکستان در قطار اولی مبارزه علیه تروریسم و بخصوص جنایتکاری متشکل باشد، به خاطر که جامعه تاجیکستان یک جامعه دردمند است، یک جامعه است که خود بیشتر از ده سال قبل در حالت نزاع وجود داشت و از طرف دیگر اوضاع منطقه، اوضاع امروزه کشور همسایه ما افغانستان که در حالت نزاع طولانی قرار دارد مجبور می سازد که علیه تروریسم، علیه قاچاق مواد مخدر حکومت امروزه تاجیکستان سهمی ارزنده داشته باشد و این به منشأت خود مردم تاجیکستان است و ما همه روزه می بینیم که افرادی که مثلا به قاچاق مواد مخدر بله. مشغول هستند، برای اونها تاجیک، افغان یا دیگر مردم فرقی ندارد، اونها تجارت خود را میکنند، اونها در خون هزارها میلیونها نفر مردم تجارت خود را پیش میبرند و از این فعالیت خود میخواهند سود برداشته باشند.
جناب عبدالله، ببینید تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد، کشوری که حالا محافل بین المللی به عنوان یکی از کانونهای تروریسم میشناسند. آیا تاجیکستان برای حمایت از این مرز خود با چنین درازی امکانات مالی و تکنیکی دارد در شرایط کنونی، یا باید محافل بین المللی به هر حال با تاجیکستان در این امر همکاری کنند؟
اصلا اون مرزی که برای تاجیکستان باقی مان مرزی طبیعی است، این دریای پنج و دریای امو که افغانستان از تاجیکستان جدا میکند، و از لحاظ تکنیکی زمان شوروی من که مثلا شاهد این بودم، من که مثلا در افغانستان خدمت داشته بودم و از این مرز خیلی زیاد رفته هم داشتم، می دیدم که اونقدر از لحاظ تکنیکی نسبت به دیگر کشورها مجهز نبود. و باز وضعیت تاجیکستان، مثلا جنگ طولانی در تاجیکستان، اون تمام وسایل انجینری و تکنیکی که در این مرز وجود داشت در طول این سالها خراب شد، نابود شد، از بین برده شد، غارت شد. و البته از لحاظ تکنیکی مرز تاجیکستان محتاج به یک کمک بسیار قوی کشورهای همسایه است و بخصوص کشورهای رشد یافته صنعتی جهان است، به خاطر اینکه تاجیکستان نه فقط از منافع ملی خود، بلکه از منافع مثلا از خاطر اینکه مثلا با دولت‌های مشترک المنافع مرزی دولتی وجود ندارد، وجود دارد ولی در اصل در عمل وجود ندارد، یعنی آزاد میتونن مثلا بعدی از مرز افغانستان و تاجیکستان رد شدن و دیگر کشورها این موادهای مثلا مخدر انتقال یابند. برای همین تاجیکستان نه فقط از منافع خود، بلکه از منافع اون کشورهایی که مثلا با او در یک اتحاد هستند دفاع میکنند.
بله، ببینید با وجود این، در گزارش وزارت امور خارجه امریکا راجع به تروریسم در سال 2008 یک اشاره شده است که گاه گاه بعضی مقامات در تاجیکستان چشم پوشی میکنند از عبور و مرور قاچاقگران مواد مخدر، چون در پس آن منفعت های مالی هم پنهان است. شما در این باره چی نظر دارید؟
اصلا این شاید جای داشته باشد، بدون این هم نمیشود، یعنی در اونجا شخصان مثلا خدمت میکنند یا کسای منصبان خدمت میکنند که شاید از این خواهند یکان سود به دست بیارند. امکانیت چنین عمل وجود دارد. شاید افرادی باشد که اونها مثلا از صدق دل در کار خود، در خدمت خود به کشور صداقت نداشته باشند. این البته وجود دارد.
و دولت تاجیکستان هنوز از روزهای آغاز تشکیل خود اعلام کرده بود که بر ضد نیروهای تندرو یا ارتجاعی در منطقه به ویژه در تاجیکستان مبارزه میکند، و در همین گزارش وزارت امور خارجه امریکا از حزب التحریر، مثلا از جنبش اسلامی ازبکستان و شورای جهاد اسلامی به عنوان نیروهای تندرو و همکار با تروریست ها نام برده میشود. آیا تدبیرهایی که حکومت تاجیکستان در این سمت در مبارزه با این نیروها انجام میدهد به نظر شما کافی هست؟
ما شاهد هستیم و همه روزه میبینیم که مقامات تاجیکستان علیه این گونه نیروها بسیار مبارزه آشتین و پذیر میبرد، یعنی هیچ گونه گذشت نمیکند و برخود نسبت همون احزابی که شما گفتین یا جرائم های مذهبی که در تاجیکستان عمل میکنند، بخصوص افرادگرایی مذهبی، گذشت نخواهد کرد.
گفتگوی بود با رحمت الله عبداللهیف، کارشناس مرکز تازه تأسیس مطالعات افغانستان و منطقه. شنوندگان گرامی، شما به طور مستقیم به برنامه های رادیوی آزادی می توانید از تلویزیون های خود نیز گوش دهید. برای چنین کار این نشانی را یادداشت بگیرید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی، خطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بحران سرتاسری مالی به آزادی مطبوعات تأثیر منفی میگذارد. سازمان حامی آزادی مطبوعات، یعنی فریدم هاوس یا خانه آزادی، در دفتر مرکزیش در نیویورک آمریکا نتیجه تحقیقات وضع مطبوعات در سال 2009 را که با نام ایندکس یا شاخص آزادی مطبوعات معروف می باشد به تب رساند.
به قول مؤلفان گزارش، بحران سراسری مالی به محیط رسانه‌های خبری در تمام عالم زیان رساند که آن در شکل کاهش سرمایه گذاری و نظارت شدیدتری مطبوعات ظهور نمود. فریدوم هاوس تأکید کرده است که بزرگترین محدودشوی آزادی مطبوعات در اروپای مرکزی و شرقی و جماهیر سابق شوروی جای داشته است. در این باره گزارش داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
فریدم هاوس ایندکسی آزادی مطبوعات را بر پایه میزان دسترسی به مطبوعات چاپی، رسانه‌های الکترونی و اینترنت در دوام سال تهیه نموده، کشورها را به سه گروه آزاد، قسمان آزاد و غیر آزاد یا خود محروم از آزادی گروه بندی می کند. در تنظیم ایندکس فضای حقوقی فعالیت مطبوعات، فشارهای سیاسی که به تهیه گزارش ها خلل می رسانند و همچنان عامل های اقتصادی که به دسترسی اطلاع تاثیر می گذارند مد نظر گرفته شدند. همین طریق به عقیده سازمان فریدم هاوس سال 2008 تقریبا 56% مردم ساکن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و سابق جماهیر شوروی به استثنای کشورهای ساحل بالتیک در فضای غیر آزاد به سر بردند. مؤلفان گزارش فریدم هاوس میگویند صرف نظر از تاریخ مشترک یعنی حاکمیت داری کمونیستان در قرن گذشته، کشورهای این منطقه بزرگ در مسئله احترام حقوق سیاسی و آزادی مدنی از هم فرق دارند. کریستوفر والکر، مقام بلندپایه سازمان فریدم هاوس که یکی از مؤلفان ایندکسی آزادی مطبوعات به شمار می رود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت بحران با کشورهای سابق کمونیستی اروپای مرکزی و شرقی به مانند مجارستان، پولش و لهستان و جمهوری چخ هیچ اثری نگذاشته و در این ممالک آزادی مطبوعات به طور کامل حفظ شده است. ولی به قول والکر در اکثر جماهیر سابق شوروی وضع بحرانی به مقامات خودکامه امکان داد با واسطه کمک های مالی بعضی رسانه های مستقل را به خود نزدیک کنند و صداهای مخالف را خاموش. والکر می افزاید در تعقیب مطبوعات آزاد در میان کشورهای سابق شوروی 6 سال اینجانب روسیه پیش دستی دارد. فریدم هاوس سر از سال 2003 روسیه را از گروه کشورهای قسمان آزاد به گروه غیر آزاد انتقال داد.
آن چیزی که در روسیه به چشم می‌خورد این فشار منظم و ثابت روی رسانه‌های خبری این کشور در دوام چند سال اخیر و همچنین سال گذشته است که سبب‌های گوناگون دارد، از جمله نبودن دادگاه مستقل که آزادی‌های مطبوعات را حمایت کند و بر علاوه خود سنسوری رسانه‌ها که سال تا سال افزایش می‌یابد. خلاصه کلام سیستم امکان نمی‌دهد که بحثی به معنی مسئله‌های آلترناتیوی روسیه دایر گردد.
سازمان فریدم هاوس از میان 12 کشور سابق شوروی به استثنای 3 جمهوری ساحل بالتیک 10 کشور را غیر آزاد عنوان داده است که از این بین 3 کشور بیلاروس، ازبکستان و ترکمنستان در میان 10 کشور پایمال کننده آزادی مطبوعات جای نمایان دارند. والکر اظهار نمود که ازبکستان و ترکمنستان چندین سال باز در رویخط پایمال کنندگان آزادی مطبوعات و حقوق بشر جای دارند، ولی سال گذشته مؤلفان گزارش را پایین شوی میزان آزادی مطبوعات در قرقیزستان به حیرت آورده است. والکر در این باره میگوید
That was principally a result of its decision to
اصولاً این قرار بیرون کشیدن پخش برنامه‌های رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی از شبکه دولتی میباشد که بعد از آن فشار روی رسانه‌های مستقل این کشور بیشتر به مشاهده میرسد.
ضمناً سال 2008 مقامات آذربایجان نیز پخش برنامه‌های رسانه‌های الکترونی خارجی در قلمرو این کشور را منع کرده، چندین دفعه روزنامه‌نگاران مستقل را بازداشت و حبس، ولی بعداً رها نمودند. فریدم هاوس در پایان گزارشش تأکید کرده است که عدم موجودیت دادگاه مستقل و نبودن شرایط حفظ روزنامه‌نگاران در کشورهای سابق شوروی همان مایه نگرانی این سازمان حامی آزادی‌های بشر باقی می‌ماند.
گزارش سالانه فریدم هاوس یا خانه آزادی درباره آزادی مطبوعات در سال 2008 و ابتدای سال 2009.
در این گزارش تأکید شده است که بزرگترین محدودشوی آزادی مطبوعات در اروپای مرکزی و شرقی و جماهیر سابق شوروی جای داشته است. بنا به این گزارش تاجیکستان امسال در جدول خانه آزادی یا فریدم هاوس در بین 195 کشور همراه با آذربایجان و قزاقستان و کشور آفریقایی سودان در مقام 168 در میان کشورهای غیر آزاد جای گرفته است.
در تاجیکستان هر سال به این گزارش کارشناسان و روزنامه‌نگاران واکنش نشان می‌دهند و نظری خود را درباره نکات این گزارش درباره تاجیکستان ابراز می‌دارند. نظری آنها درباره گزارش سال جاری خانه آزادی چگونه است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم اسلم مومنزاد در شهر دوشنبه.
سازمان حامی آزادی مطبوعات موسوم به فریدام هاوس یا خانه آزادی در گزارش سالانه‌اش که روز جمعه به تب رسیده است، وضع آزادی بیان در تاجیکستان را همچنان نگران کننده ارزیابی کرده، این کشور را به گروه کشورهای غیر آزاد شامل کرده است. تاجیکستان در یک صف با آذربایجان، قزاقستان و سودان همچنان در فهرست ترتیب داده این سازمان در جای 168 قرار دارد. در این گزارش تاکید شده است که امسال هم مثل سال گذشته مواردی نقض حقوق روزنامه‌نگاران، فشار روی رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل به قید گرفته شده، محدودیت‌هایی که در زمینه آزادی بیان وجود داشته‌اند رفع نگردیده‌اند. اما بختیار همدموف، سردبیر نشریه حزب حاکم خلقی دموکراتی منبر خلق، بهای سازمان فریدام هاوس به وضع آزادی بیان در تاجیکستان را غیر منصفانه ارزیابی می‌کند. آقای همدموف می‌گوید
بعضی شخصیت‌های که مثلا اونقدر مسئولیت توجیکا آزاد دیدن نمیخوان یا وابسته به خودی کسبیتی خبرنگاران این چیزا البته هستن، ولی ما هیچگاه نمیتونیم اینا معنی داد کنیم که در تاجیکستان مثلا مطبوعات ممنوع باشد یا که و مطبوعات امکان ندهند که عقیده فکری خودشون آزاد بیان کنند.
اما نوردین قرشیبایوف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، گزارش سازمان فریدام هاوس درباره وضع آزادی بیان در تاجیکستان را منصفانه خوانده، گفت که در یک سال اخیر موارد زیادی نقض حقوق خبرنگاران مستقل این کشور ثبت شده است. به قول وی، عوامل چون موارد نقض حقوق ژورنالیستان برای دسترسی به اطلاع، درستی بهای سازمان فریدام هاوس را به وضع آزادی بیان در تاجیکستان بازگو می‌کند.
البته نقص حقوق رسانه‌های خبری و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به نظر می‌رسد. فقط همین چیز را گفته می‌توانم که در سه ماه سال روان 17 حادثه نقص حقوق روزنامه‌نگاران به قید گرفته شده است از جانب خدمات مانیتورینگ اساسی ما.
خورشید عطاولا، سردبیر هفته‌نامه مستقل فرج، می‌گوید به نتیجه گزارش فریدام هاوس برای موقع گرفتن تاجیکستان در یک صف با قزاقستان راضی نیست، زیرا وضع آزادی بیان در تاجیکستان از قزاقستان خیلی بدتر است. به اعتقاد آقای عطاولا، موجودیت ماده های تهمت و تحقیر در قانون کیفری تاجیکستان که مخصوص برای محدودیت فعالیت روزنامه‌نگاری نگرانیده شده اند، آزادی بیان را در تاجیکستان در قیاس با قزاقستان در سطح پایین تر باید قرار دهد.
در این گزارش آمده است که گویا تاجیکستان با قزاقستان در یک سطح قرار دارد. من به این نقطه نظر راضی شده نمیتوانم، زیرا قزاقستان تا جای من میدونم از ما در مسئله مطبوعات و انعکاس مشکلات ژورنالیستانش خیلی فعالترن آزادترن.
در همین حال میتوان گفت که امروز فضای آزادی مطبوعات در تاجیکستان در مقایسه با روسیه، بلاروس، ازبکستان و ترکمنستان که جایهای اخیر جدول سالانه سازمان فریدام هاوس را اشغال نموده اند ذره بهتر است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش سالانه خانه آزادی درباره وضع آزادی مطبوعات و نظری تحلیلگران تاجیک در این باره. و شنوندگان ارجمند، در این قسمت برنامه توجه کنید به یک ترانه و سپس برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زائل را برای شما پخش و آماده کردیم.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان برای دور دوم به مقام ریاست جمهوری نامزد پیشبری شد.
امروز یکمی می روز جهانی کارگر است. در تاجیکستان این روز جشن رسمی اعلام شده است. از آن چگونه استقبال کردند؟
و چرا امروز مهاجران تاجیک از گشت و گذار در خیابانهای مسکو خودداری کردند؟
با ما باشد این مطالب در نیم ساعتی آینده. در قرغیزستان حزب آقژول یعنی حزب حاکم قربانبیک باقیوف رئیس جمهوری فعلی این کشور را نامزد به مقام ریاست جمهوری آینده پیشبری کرد. در گذشته نزدیک خودی وی اظهار داشته بود که با استفاده از حق قانونیش وی نامزدیش را به این مقام پیشبری میکند. انجمن حزبی برای پیشبری وی روز سیوم برگزار شد.
قرمانبیک باقیف ضمن سخنان خود در این انجمن اظهار داشت که با احساس مسئولیت این پیشنهاد را میپذیرد و نقش خود را چون رئیس جمهور برای بهبود زندگی هر قرغیز اجرا میکند. در این باره گزارش داریم از بیشکک از خبرنگار رادیوی آزادی در قرغیزستان میر اسرار فرغانی.
حزب حکمران آقژول روز جمعه در انجمن چهارم خود پیشوای این حزب و پرزیدنت وقت کشور قرمانبیک باقیف را به مقام ریاست جمهور نامزد پیشبری کرد. در انجمن از 104 هزار اعضای حزب آقژول 350 نفر نمایندگی کردند. همچنین در این انجمن اعضایان حکومت، وکیلان سازمان‌های بین‌المللی و ناظران حضور داشتند. پرزیدنت باقیف که دور اول ریاست جمهوریش خاتمه می‌یابد، این درخواست حزب را پذیرفت و وعده داد که در بهبود بخشیدن به وضع زندگی مردم کشورش تلاش‌های بیشتر به خرج خواهد داد. در همین حال اشتراکچیان انجمن حزب آقژول سببهای پیشبری نامزد قرمانبیک باقیف را با آن مربوط خواندند که منفیتهای مملکت پیش از همه مدی نظر گرفته شد. از جمله ابراهیم یونسوف دپوتات پارلمان از حزب آقژول از پیروان چنین عقیده است و گفت که فقط بعد تأسیس حزب آقژول با تشبث پرزیدنت باقیف در کشور ثبات تأمین گردید و فعالیت پارلمان پرثمر شد.
Мурдагы 3-чи чакырылыштын депутаттары иштетпестен канча аракеттерди жасатты өздөрүнүн бай тез жагы менен өкмөт менен.
Ибрахим Юнусов мегуят депутаттой даавати сейюми парламент дурус фаалият карда натаванистанд ва сай у талашхой онхо дар мауди хамкори бо хукумат низ эч самар надод. Аммо ба гуфтаи Марат Қазоқбоев, як кошиноси масоили сиёсӣ, эътибори ҳизби Ақжол дар минтақаҳои кишвараш коҳиш дидааст ва гуфт зеро ин ҳизб худро аз мардум дур мегирад. باید تذکر داد که انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان 23 ایول سال روان برگزار خواهد شد. در همین حال غیر از پرزیدنت باقیف که در انجمن چهارم حزب آقژول نامزد پیشبری شد، همچنین از مخالفان او دو نفر برای اشغال کرسی ریاست جمهور قرغیزستان دعواگری خواهند کرد. آنها الماسبک اتمبایف سابق سروزیر قرغیزستان و اسماعیل اساقوف سابق وزیر دفاع این کشور می باشند. آنها را هفته گذشته وکیلان انجمن سیوم جنبش اتحاد مردمی در انتخابات و مقام ریاست جمهور نامزد پیشبری کردند. گفته می شود اما باز چند تنی دیگر تلاش دارند که در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی به حیث نامزد شرکت خواهند کرد. ولی کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری در ثبت نام آنها هرگز سراسیمه نیست. از جمله نارکولوگ معروف این کشور جنیشبک نظرعلیف و نورلان موتویف که همچون شاه انگیش در قرغیزستان معرفی شده است، گذشته از این اکبرعلی ایتکیف از حزب دفاع از منفیتهای کارمندان صناعت و آیله های کمبیزاعت قرغیزستان به کمیسیون مرکزی انتخابات مراجعت کردند که آنها را ثبت نام کند. مرکز ثبت نام نامزدها به مقام ریاست جمهور قرغیزستان 18 می به آخر می رسد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
پیشبری نامزدی قرمانبیک باقیف به مقام ریاست جمهوری در انتخابات آینده.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا با تبریک روز جهانی کارگر به شما شنوندگان عزیز میپردازیم به گزارش ها در این باره. در تاجیکستان یکم می را در گذشته ها خیلی با تنتنه جشن می گرفتند و تقریبا جشن شماره یکی سال به شمار می رفت. حالا هم این روز جشن رسمی دانسته می شود، ولی از شکوه و تنتنه های سال ها پیش تا به امروز چی رسیده است؟ در جامعه سنتی تاجیکستان که سال تا سال جشن های مذهبی شکوه و جایگاه خاص پیدا می کند و جشن یکم می در ذهن مردم چون جشن کمونیست ها نقش بسته است. در تاجیکستان این جشن با نام روز یکدلی محنتکشانی جهان شهرت داشت. از این شهرت چی مانده است و روحیه مردم تاجیک در این روز چگونه است؟
تاجیکستان ایدی یکمی مای روز یکدلی بین المللی محنتکشان را در زمانی پسیسر می کند که حقوق ماهانه اقلی کارگران از 60 سامانی بیشتر نیست و تعداد مردم کم بیزاعت در این جمهوری بیش از 62% است. با وجود این مردم نمی تواند بدون اجازه دولت در روز یکمی مای رهپیمایی اعتراضی انجام دهد. اونگونه که در کشورهای دیگر زحمتکشان این روز را برای چنین هدف مناسب می دانند یا حق تلاشی می کنند. حتی یک مصاحب رادیوی آزادی پیشنهاد کرده است که روز یکم می روز یادبودی مهاجران کاری در خارج از تاجیکستان جان داده اعلان شود. گزارش خبرنگار رادیوی آزادی ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه با یاد از تنتنه های یکم می در سالهای شوروی آغاز می شود.
День рабочей солидарности отмечают люди по всей земле.
این بود لحظه از شکوه تجلیل عید یکم می روز بین المللی یک دلی محنتکشان در تاجیکستان که اتحادیه های کارگران، هنرمندان، ورزشگران، دانشمندان و دانشجویان شعارهای مختلف به دست از خیابان مرکزی پایتخت رد می شدند و در تمام گوشه و کنار جمهوری حال و هوای ایدانه حکم فرما بود. ولی پس از 17 سال استقلال تاجیکستان از این عید تنها رقم سرخ در تقویم جمهوری باقی مانده است که نوی روز استراحت را دارد، در حالی که بر اساس قانون این روز روز مهنت اعلام شده است. ولی شهری دوشنبه در این روز آرام و ساکت بود و صدای موسیقی و یا خوشحالی به گوش نمی رسید و خیابان ها خالی از مردم مهنت کش بود. هم صحبت من نیسان محمد جان و هنرپیشه شایسته جمهوری گفت که در این چند سال اخیر در روز یکم می نیز یک دلی مهنت کشان احساس نمی شود، به این دلیل که در گذشته حکومت در تلاش حل مشکل کلات مردم بود و حالا که حکومت این توان را از دست داده است، حاجت به تجلیل عید مهنت و یا یک دلی مهنت کشان باقی نمانده است. نیسا محمد جان و افزود:
فکر میکنم که اونقدر زیاد مشکلات نبود و مردم مطمئن بود که در ماه دو مرتبه معاش میگیره. حاضر باشد این مشکلات زیاد است، چون نمیدونی که فردا چی تو رو منتظر است. من فکر میکنم که تمام مردم نگران است. در دل خیلی گفتنی روی زیاد دارم، ولی که گفتم نمیتوانم.
هم صحبت من دوران جوانی خود را به یاد آورد و حال و هوای در سر داشته جوانان امروزه را چنین توضیح داد:
که وارد بازار میشوی یا اینکه در کوچه ها گردش میکنی، میبینی که اینقدر جوان های بسخور، مثلا شخصا در نمیشن چیز پرژین، اینقدر مینیبوس های بسیار است. من پرسان شدم که شما چیز هر روز همینجا میشینی؟ میگون که ما منتظر هستیم که یکان راننده ما رو برای پوجم کنی با کار جلد. در تلاشی اون است که همین روز یکان چیزی پیدا کنم که برای خانم، برای فرزندانم، برای خانمم، برای مادر، پدر یک چیزی پیدا کنم که همین روز پشت سرشم. همین است.
نیسا محمد جان و گفت: سال 1964 زمانی که در دانشگاه تحصیل میکردم مرا به تئاتر به کار دعوت کردند، اما امروز جوانان دیپلمدار نمیتوانند کار پیدا کنند. خانم محمد جان و گفت: من تا سال 2008 هنرپیشه تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی بودم و سالهای اخیر حقوق ماهانه من به 110 سامانی برابر بود و به دلیل ناکفایتی ماهانم از تئاتر رفتم. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
یکمی می روز یکدلی بین الخلقی محنتکشان یا ایدی بدون تجلیل در دوشنبه شهر. زمینان در مناطق تاجیکستان نیز روز یک دلی زحمتکشان خیلی آروم و ساکت و بدون تفاوت از روز مقرری تقویم سپری شد. از جمله در قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان و یکی از شهرهای عمده در جنوب تاجیکستان بخشیده به این روز جشن و مراسم ویژه یا خاص برگزار نشده است.
بله، ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت ختلان در گزارش خود از قرغان‌تپه میگوید شعار و آویزه های هم از این روز و از این عید به چشم نرسیده است، بلکه برعکس شعار و آویزه های خاص یکمی می یعنی برادری و برابری تقریبا ماهیت خود را از دست داده. گروه با ثروت های اندوخته، صاحب کارخانه و زمین، ولی قسمت اعظم اهالی فقیر و نادارتر شده اند. گوشتی هم به گزارش همکاری ما در قرغان‌تپه ناصر جانی مامورزاده.
در روز بین المللی همدلی کارگران مقامات ولایت ختلان برگزاری هیچ کدام یک چاره‌بینی مخصوص را در نظر نداشته و هرچند یکمی می در تقویم ها به خط سرخ قید شده است، ساکنان محلی این روز را همچون روزهای مقرری سپری نمودند. ساکنان میانه‌سال تاجیکستان شاید خوب به یاد دارند که در گذشته نه چندان دور در سالهای حکومت شوروی یکمی می روز تعطیل سراسری اعلان شده، تنتنه‌های عمومی، سیر و گشت‌های ایدانه و هر گونه شوها دایر شده، کارمندان سابقه‌دار و پیشقدم کارخانه مؤسسات مکافات و انعام می‌گرفتند. بابای بکنظر که 72 سال دارد با یادآوری از تجلیل روز یکدلی کارگران می‌گوید یکمی می در سالهای شوروی تمام مهنتکشان با شعار و آویزه‌ها، گلدسته‌ها به خیابان‌ها برآمده همدیگر را تبریک می‌گفتند، دسترخوان ایدانه هم می‌گستردند. به گفته او همه جا از طریق رادیوها صدای اساس‌گذار کمونیسم ولادیمیر لنین بلند می شود و کپیتالیزم را تنقید کرده صنف کارگر را به اتحاد تبلیغ می کرد. این بیانیه لنین برای میلیون ها مردم شوروی مثل یک شعار بود که می گفت دهقانان باید اثبات کرده توانند و ثابت هم می کنند که تقسیم و روانه سازی درستی کار، تنظیم بی‌غرضانه و صداقتمندی خود با کاری برای جمعیت سودمند را بدون پمیشیکان و ملکداران و بر ضد آنها، بدون کپیتالیستان و بر ضد آنها انجام داده می توانند. کاری با نظام، صداقت و انرژی و اتحاد زیچ دهقانان با کارگران، آن همین چیز مردم کارگر را برای ابد از ظلم و ستم زمینداران و کپیتالیستان نجات می‌دهد. با این وجود که نظام کمونیسم و خواجگی‌داری دست جمعی بیش از 70 سال همان طور که دوهی پرولتاریات های جهان تلقین میکرد پا بر جا بود، اما امروز دولت نظام زمینداری و خواجگی‌داری انفرادی را اختیار کرده. تنها در ولایت ختلان مثلا هزارها خواجگی کشاورزی تشکیل شده است. اگر ده ها هزار شهروندی را که فعلا در مهاجرت کاری در بیرون از کشور هستند صرف نظر کنیم، شغل اساسی اهالی ختلان کشاورزی محسوب میگردد. اما به سبب اینکه بسیاری از این خواجگی ها قرضدار می باشند و بانک ها به خواجگی های قرضدار پول نمی دهند، دولت هم اجازه نمی دهد که شرکت های فیوچرسی خواجگی ها را سرمایه گذاری کنند، میزان کشت و کار و تولیدات کشاورزی به مراتب کاهش یافته است. ضمناً هزارها نفر در ختلان از شغل مناسب و درآمد محروم شدند. همین گونه با نظرداشت بحران مالیوی جهانی هزارهای دیگر از مهاجران کاری به وطن برگشته و نیز فعلا بیکار هستند. مقامات ختلان میگویند امسال برای فراگیری اهالی با جای کار نزدیکی 20 هزار جای کاری تأسیس دادند، اما طبق آماری رسمی تنها نزدیکی 6 هزار نفر با کار تامین شدند. سبب این است که حجم حق مزد پیشنهاد شده برای کار اکثری کارجویان را قانع نمی کرده است. عزت الله اسماعیلوف سردار خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان گفت
خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی خودی همین ماه تصمیم گرفته بود که در شهر قرغان‌تپه در ناحیه دندره و شهر کلوب یرمارکه‌های جویهای کاری خالی برگزار نمایند. یرمارکه برگزار گشت و قریب 2940 نفر شهروندو نامنویس شدند که رفتن در فدراسیون روسیه در شهر کراسنودار کار و فعالیت نمایند.
در حالی که مقامات ختلان امسال باید 80 هزار جای کاری نو تأسیس بدهند، مشاهده می شود که بسیاری از شرکت و کارخانه ها کارمندان خود را به سبب بحران مالیوی اختصار نموده و هم آنانی که کار می کنند حق مزد خود را سری وقت و پوره دریافت نمی توانند. همین گونه شاید صدها و هزارها
کارها کارمندان اداره ها و مؤسسات خطلان 1 می روز بین المللی یکدلی کارمندان را به معاش و بدون تجلیل و آراستن دسترخوان ایدانه در منازل خود تجلیل نمودند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
خیابان های ساکت و روز مقرری تقویم یا جشن 1 می در قرغان تپه.
حالا برویم بر روسیه، کشوری که به اصطلاح شماره زیادی مهنتکشان تاجیک در جستجوی کار به آنجا رفتند. آیا این مهاجرین از جشن 1 می یا روز بین المللی کارگر خبر دارند و عموماً نیروهای مختلف روسیه در این روز چی برنامه ها داشتند؟ امید جیهانی، خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو، در این باره چنین گزارش می دهد.
سیفیدین، یک مهاجر کاری تاجیک در مسکو که در میدان سرخ به سیر ایدانه آمده بود، به نزدیکان خود از طریق رادیو آزادی پیام ایدانه فرستاد.
سلام علیکم پر رادیو آزادی، خاطر که مرا بشنوان ما سیفیدین جان از
روسته زرینه نظرشایی و که با دخترش مفتونه در یکی از خیابانهای مرکز مسکو گردش میکرد، نیز گفت که این روز پر ازدحام و پر رنگ و بار راحت بخش است. بزرگترین خیابان‌ها و میدان‌ها مسکو امروز صحنه راهپیمایی و تظاهرات حزب‌های سیاسی حاکم و مخالفین بود. بنا به گزارش وزارت کارهای داخلی روسیه، در این تظاهرات بیش از 50,000 کس شرکت کردند. پرازدحام‌ترین راهپیمایی را در مسکو اتحادیه‌های کارگری با پشتیبانی حزب روسیه واحد برگزار کردند. در این تظاهرات 25,000 نفر شرکت کردند و خواسته‌های صنفی و سیاسی خود را اظهار کردند. آنها از سیاست امروزه دولت نیز پشتیبانی کردند. این در حالی است که حزب کمونیست روسیه در تظاهرات خود از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت روسیه انتقاد کرد. گنادی زیوگانوف، رئیس حزب کمونیست روسیه، مدعی شد که تنها کشورها میتوانند بحران را سرشته کنند که زیر پرچم سرخ پیش میروند و چین و ویتنام را نمونه آورد که هنوز هم پیروی کمونیسمند.
کتو возглавляє список тех, хто уверенно виходить з мирового кризису? Прежде всего Китай 7%, Вьетнам 6%. Те страны, где красный стяг и красное знамя, где верны марксизму-ленинизму.
Хамзаман дигар хизбои мухолиф, аз ҷумла Яблоко, Солидарност, Ҷабҳаи Муттаҳидаи Шаҳрвандӣ Гари Каспаров, Ҳизби Праводила, низ раҳпаймоӣ ва гирдиҳамоӣ баргузор карданд. Аммо дар муқоиса бо ҳизбои Русияи Воҳид, Русияи Одил ва Ҳизби Коммунист камшумор ва камранг буданд. Дар остонаи ин ҷашн гуфтугӯҳо дар бораи тазоҳуроти созмонҳои миллатгарои муҳоҷирситез бисёр буд. Аммо нирӯҳои амнитӣ дар нахустин соатҳои раҳпаймоӣ пайравони ин нирӯҳоро боздошт карданд. شماره آنها را 200 تا 400 نفر گزارش دادند. روز جمعه اتحادیه‌های کارگری و نیروهای سیاسی روسیه روز کار بهار را جشن گرفتند. در راهپیمایی و تظاهراتی که در سراسر این کشور برگزار شد، بیش از 2.5 میلیون کس شرکت کرده است. جشن 1 می در زمان شوروی یکی از مهمترین ایده‌ها بود و روز همدلی مهنتکشان جهان نام داشت، اما پس از شکست شوروی نزدیک به 10 سال در هیچ کدام از جمهوری‌های سابق شوروی برگزار نمی‌شد. با بسر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین جشن گرفتن 1 می از سر گرفته شد. تجلیل پرشکوه امسال ایدیمی در روسیه در 17 سال اخیر سابقه ندارد و جشنهای زمان شوروی را به یاد می آورد. امید جیهانی، رادیو آزادی، مسکو.
1 می در روسیه. در قزاقستان 1 می روزی وحدت خلقهای قزاقستان اعلان شده است و به این مناسبت مردم این کشور در شهرهای مختلف بزمها برگزار کردند. در این باره گزارش داریم از خبرنگاری رادیوی آزادی در الماتا، نصیب جانی امانی.
1 می در قزاقستان جشن وحدت خلقهای کشور تجلیل کرده شد. به این مناسبت نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری کشور، مردم را شاد باش گفته، همه دستاوردهای قزاقستان را مربوط به دوستی بزرگ و خلال‌ناپذیری همه قزاقستانیان صرف نظر از منسوبیت ملی و مذهبی آنها دانست. در این روز بسیار مردم در ده و شهرهای کشور به میدان‌ها برآمده بزم و شادمانی ها کردند، ولی نمایندگان مخالفین از جمله اکاجان کژیگلدین، سروری مخالفان در خارج کشور، از مردم قزاقستان دعوت کرد که چون عملیات اعتراضی به سطح پایین زندگی، نقص حقوق انسان و عملهای ضد دموکراسی و خلاف آزادی های انسان در کشور، مردم به میدان ها برایند. و به میدان نو استقلال در شهر الماتو فقط چند تن از فعالان مخالفین و نفخه‌خواران برآمدند. هرچند بعضی از نمایندگان مخالفین گفتند که در دیگر مناطق شهر نیز دیگر سروران احزاب مخالفین باید دست به عمل اعتراضی زده باشند، ولی ایرینا سواستینه رئیس جنبش مردمی پکلیان بر این است که هرچند در قزاقستان سطح زندگی مردم بالا نیست و نفخه‌خواران همگی 9000 تنگه نفقه دارند و آن حتی به داروارشان نمی‌رسد، ولی او باور داشت که مردم زیاد جمع نخواهد شد.
Я знаю, что столько людей не соберется. Это наш казахстанский менталитет. Это не Украина, это не Грузия. У нас такой народ.
Хоним савос немегад, ман медонистам, ки мардуми зиёд ҷам намеянд. Чун ин аст менталитети Қазоқистони мо. Инҷо на Украина аст, на Гурҷистон. Мо чун мардум дорем. Журналист Орзембет Алимбет низ гуфтаҳои сарвари ҷунбиши мардумии Пакалиниро ҷонибдорӣ мекунад.
Акижон Қажигелдиннинг осы 1-чи майда саат 10-да жиналу туралы акциясы өте мықты құрылған акциялардың бірі. Мен соны қолдаймын, бірақ біздің
Ой иброз медорад ки даъвати Акижон Қажигелдинро ва комилан дуруст меҳисобад ва пуштибонӣ мекунад. ولی او چون این حد می زند که شاید از سایه پس بودن سطح معرفت سیاسی مردم و احساس ترسی که از درون خودکامه شوروی باقی مانده است، مردم به عمل اعتراضی نبرآمدند. بندیش او برای آنها جهت دایر کردن چون عملهای اعتراضی و جانبداری چون دعوتهای شهروندان کمی وقت ضرور است. همچنین روزنامه‌نگار به طور گسترده دایر نشدن عمل اعتراضی علیه حکومت را و پراکنده بودن نیروهای مخالفین و هر یک از پی غرور و آبروی خیش بودن و در راه هدفهای عمومی با هم آمدن توانستن آنها مربوط دانست. این در حالی است که در قزاقستان 6 حزب مخالفین و 10 جنبش سازمانهای غیر دولتی فعالیت میکنند و در کشور انقریب 10 نشریه آزاد و مستقل انتشار میشوند. به تاکید آقای المپیاد، اگر همه نیروهای مخالفین با هم بودند و آنها لیدر یگانه می داشتند و به اصطلاح از یک گریبان سر می برآوردند، چنین عملهای اعتراضی و دیگر تدابیر مخالفین گسترده صورت می گرفتند و هم به حکومت و هم به مردم تاثیر می رسانیدند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتو.
یکمی می روزی وحدت خلق‌های قزاقستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا نظرهای خوانندگان سامانه رادیوی آزادی. با افراسیاب سلطان همکاری ما در این سامانه ببینیم خوانندگان سایت اینترنتی ما بیشتر به چی مسائل توجه کردند و چی ها می نویسند.
امروز در صفحه اینترنتی رادیو آزادی اساساً دو موضوع، یکی میزان رعایت قانون‌ها در تاجیکستان و دومی صحبت یک کارشناس قزاق در مورد مسائل آب در آسیای میانه بحث و بررسی خوانندگان را در پی داشت. در مورد میزان رعایت قانون‌ها در کشور که موضوع بخش مخصوصی صفحه اینترنتی بحث می باشد، ملاحت از دوشنبه نوشته است، در این بحث سخن‌های گفتنی خیلی زیاد است، لیکن چیزی که عیان است این است که رعایت قانون در تاجیکستان از جانب عملداران و ثروتمندان قریب که مشاهده نمی شود و قانونها در ورق بوده به ما کمک نمی کنند. خواننده دیگر با نام محی‌الدین می گوید در تاجیکستان هر هفته یک قانون قبول می شود که اکثرا بر نفع این ملت نیستند. به نظر وی از جمله قانونها درباره دین، انتخابات و رئیس جمهور باید تغییر داده شوند. موضوع دیگری مورد بحث خوانندگان صحبت خبرنگار رادیو آزادی با کارشناس قزاق با نام داسیم صدپایو است که وی در این صحبت میگوید ذخایر آب تاجیکستان و قرغیزستان چون نفت و گاز مال آنهاست و این کشورها حق فروش آن را دارند. در این موضوع مهمان از کشور زلندیای نو چنین شرح نوشته است که آب بایگری تاجیکستان است و باید راغون با یاری یا بیاری دیگران ساخته شود. دلیر از اسفره چنین سوال گذاشته است که برای چین نفت و گاز پولی نقد می شده است و آب نه. دلیر می افزاید اگر جناب پریزیدنت ازبکستان آبادی آسیای میانه را می خواهد، پس باید برای ساختن این نیروگاه مساعدت کند، زیرا چنین انشاءات های مهم در آینده نه فقط به تاجیک ها و قرغیز ها بلکه به تمام آسیای مرکزی خدمت خواهند کرد. همچنین تا به امروز به سوال نظرسنجی غیر رسمی رادیوی آزادی در سامانه آن در موضوع وضع جوانان در ارتش تاجیکستان 185 نفر ابراز نظر کردند و 79% آنها گفتند که وضع جوانان در ارتش بسیار بد است. 17% دیگر وضع عسکران ارتش را طاقت پذیر نامیدند و تنها 3% خوانندگان گفتند که جوانان در ارتش وضع خوب دارند.
افراسیاب سلطان، همکاری ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان.
و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره دستاوردهای مشت‌زن‌های تاجیک در مسابقه بین‌المللی در قزاقستان و بازی‌های دور پنجم سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می‌دهد.
مشت‌زن تاجیک جهان قربانوف در نخستین مسابقه بین المللی برای دریافت جوایز یادبودی قهرمانان مردمی ایستای تایمانوف و مخمبت اوتمیسوف در قزاقستان مدال طلا به دست آورد. این مسابقه با شرکت دسته های بوکس کشورهای آسیای مرکزی، اینچنین مشت‌زن های کوبا، مغولستان، آذربایجان، روسیه، سوریه و ژاپن در شهر اتیراو برگزار شد. جهان قربانوف که در المپیاده پیکین در وزن 81 کیلو هنرنمایی کرده بود، در مسابقه بین المللی در قزاقستان در وزن 91 کیلو قوه آزمود و می گوید
حریف‌های اساسی ما این روسیه، کوبا، قزاقستان.
جهان قربانوف در دو نیمه نهایی مشت‌زنی معروف کوبا سولیس مادریگس را شکست داد و در سبقت نهایی بر نماینده روسیه غلبه کرد. دو مشت‌زنی دیگری تاجیک انور یونوسوف در وزن 54 کیلو و میراج‌الدین کریموف در وزن بیش از 91 کیلو با مدال‌های نقره مکافات‌یافته شدند. سه نفری دیگر مراد‌جان رسولوف در وزن 48 کیلو، امام‌علی مالایف در وزن 57 کیلو و جسور قربانوف در وزن 75 کیلو با مدال‌های برنجی مکافات‌یافته شدند. بدین ترتیب دسته منتخبی بوکس تاجیکستان در مسابقه مذکور صاحب 6 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 3 برنجی گردید. در 6 وزن میزبانان مشت‌زن‌های قزاقستان و در 2 وزن ورزشکاران روسیه پیروز شدند. در 3 وزن دیگر نمایندگان کوبا، سوریه و تاجیکستان جایهای اول را کسب کردند. و اکنون به توجه مخلصان فوتبال تاجیک، بازی‌های دور پنجم سبقت لیگ عالی روزهای دوم و سوم می برپا می‌شوند. روز شنبه 3 بازی صورت می‌گیرد. پرواز باباجان غفوروف در میدان خود با ریگر تدزی تورسونزاده، انرژتیک دوشنبه با وحش قرغان‌تپه و گواردیای دوشنبه با استقلال دوشنبه بازی خواهند کرد. دو بازی دیگر روز یکشنبه برپا می‌گردد. خوجند خوجند با تیم مهمان روشنی کلوب و CSKA پامیر دوشنبه با سپیتامین ناحیه سپیتامین روبرو خواهند شد. بعد دور چهارم دسته وخش با 10 امتیاز در جای اول، ریگار تاداس با 9 امتیاز در جای دوم و پرواز با 8 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با ترانه ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراک با همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاده در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و چشم انداز به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
تو کجا از تو گویزم تو با کهی با خود ستیزم با همه در دینی هنم عشق ریزم
بایده نون با تو سازم دل بازم دل را بایم بایدو به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای
توی نوای